بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در سنت پیغمبر بحث ما رسید به تفاوت‌های مکتب امامت و مکتب خلافت در دست یافتن و دستیابی به سنت رسول الله. آخرین جلسه که دو هفته گذشته خدمت شما بودیم، عرض کردیم دو تا تفاوت عمده بین نقل سنت در مکتب امامت با نقل سنت در مکتب خلافت وجود داره. تفاوت اول این است که ما در مکتب امامت فقط از معصوم نقل میکنیم و فقط اونچه که معصوم بفرماید رو حجت میدانیم، اما اینجور نیست در مکتب خلافت. ما در مکتب خلافت میبینیم که احادیث صحابه و تابعین رو هم حجیت برش قائلند. خب طبعا به جهت این حجیتی که قائلند برای احادیث صحابه و تابعین، تناقضات هم در افعال و رفتار آیان اهل سنت و عامه طبعا خیلی بیشتره. یعنی گاهی از ما وقتی بحث میکنیم انتظار دارن که ما بگیم شیعه چون حقه پس هیچ اختلافی در مثلا میان علماش نیست. خب این توقع باطلیست. به هر حال شاید شما هم با این سوال زیاد مواجه میشید که مثلا اگر شیعه حقه چرا فلان مرجع این فتوا رو داده، فلان مرجع یه جور دیگه فتوا میده، چرا تسبیحات اربعه رو مثلا فلان آقا میگه یه بار کفایت میکنه و فلان آقا معتقد است که باید سه بار گفت. این تناقض به حساب نمیاد. این اختلافات برداشت های از روایاته، تفاوت های در برداشت از روایته. اما اینکه ما مثلا بگیم 4 تا قول هست، قائلین به هر 4 قول هم درست میگن به دلیل اینکه هر 4 قول روایت داره و قائلین و گویندگان هر 4 روایت هم حجتن، یعنی 4 حجت متعارض. ما اگر میگیم آیت الله فلان نظرش این است، آیت الله فلان نظرش این است، اختلاف دوتا آیت الله در سر مثلا دوتا روایته، اما هیچ وقت بین خود حضرت صادق علیه السلام و حضرت امام باقر علیه السلام که اختلاف نیست. فهم من از روایت امام صادق یه جوره، فهم دیگری از روایت امام باقر یه جور دیگه است، این میشه اختلاف. اما آیان میگن نه، یه امام صادقی با یه امام باقری در مذهب ما تفاوت میکنه حرفش و هر دوتاشون حجته. لذا مثلا خاک بر فرق من، تمثیل من، یه امام باقری و یه امام صادقی از منظر اونا دیگه، وگرنه خدا نکرده این کلام جسارت به مقام والای امام صادق و امام باقر نیست. او میگه آقا من مثلا ابو حنیفه رو حجت میدانم، مالک رو حجت میدانم، احمد رو حجت میدانم، لذا 3 تا نظریه در این قضیه وجود داره که هر 3 تاش هم درسته. میگیم این خود دور از عقله. و دومین تفاوتی که من میخوام در این جلسه بهش اشاره کنم این است که ما در مکتب امامت منع از تدوین حدیث نداریم، اما در مکتب عامه و در مکتب خلافت قریب به 80 و خورده این نزدیک به 100 سال منع تدوین حدیث بود. یه چیزهایی رو البته من نپرسیدم حقیقت، اشارتن فقط ایشون به من گفتن که در مورد تدوین حدیث اینجا بیان کردن. من نکاتی رو از منع تدوین حدیث عرض کنم که حالا ایشالله که ایشون نگفته باشن. یک اشاره داشته باشم به سیاست منع تدوین حدیث. البته نکاتیش رو قبلا خودم هم عرض کردم. سیاست منع تدوین حدیث است. چه زمانی آغاز شد؟ درست قضیه این است که اگر بخوایم بگیم مراد از سیاست یه سیاست حکومتی و بخشنامه ایست، از زمان عمر آغاز شد. احسن. اما حقیقت ماجرا این است که منع تدوین حدیث به صورت غیر رسمی از زمان خود رسول اکرم آغاز شد. روایتی که در جلسه گذشته خواندیم که پیامبر اکرم تشویق می‌کردند به کتابت حدیث، اگر خاطرتون باشه، روایتی بود از عبدالله ابن عمرو ابن عاص که عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگفت من هر چی از رسول الله می‌دیدم می‌شنیدم می‌نوشتم، حتی نهانی بعض قریش، تعبیر این بود اگر اشتباه نکنم، تا اینکه یه عده‌ای از قریش گفتن بر چی می‌نویسی؟ رسول الله یه بشری است، یتکلم فی الرضا والغضب، گاهی خوشحاله گاهی ناراحته، حرفای در حال خوشحالی و غضب رسول الله که اعتبار نداره، ارزش نداره که می نویسی به صورت یک حرکت خودجوش، که بعدها معلوم میشه که این بعضی از قریش که او رو نهی کردن از کتابت حدیث همین هایی بودن که بعدها وقتی قدرت پیدا کردند به صورت رسمی و بخشنامهی هم منع کردن از حدیث رسول الله. به صورت غیر رسمی از زمان رسول الله آغاز شد. در زمان خلیفه اول به صورت غیر رسمی اتفاق افتاد. آدرس مطلبی که میخوانم در تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه دوم نقل می کند که ان الصدیق جمع الناس بعد وفات نبیهم، ابوبکر بعد از وفات رسول الله مردم رو جمع کرد. فقال انکم تحدثون عن رسول الله احادیث تختلفون فیها، شماها خوب عنایت کنید. ببینید من یه نکته ای رو اینجا عرض کنم، این نکته خیلی نکته مهمی است. ما در فهم تاریخ، در تحلیل تاریخ، این نکته رو باید خیلی بهش دقت داشته باشیم. نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام روایتی درش هست که امیرالمومنین علیه السلام فرماد انما سمیت شبهت و الشبهت لانها تشبه الحق. بنویسم چون این خیلی کلام راهبردی و کاربردی است. نمونه هایش رو میخوام عرض کنم بعد وارد این بحث بشم. انما سمیت شبهت و الشبهت لانها تشبه الحق، به شبهه شبهه میگویند چون شبیه حقه. ببینید کلامی که دروغ باشه قابل تشخیصه، کلامی که راست باشه قابل تشخیصه، اما کلامی که مقداری بهره از دروغ برده باشه مقداری بهره از راست برده باشه میشه شبهه. لذا شما ببینید نوع شبهاتی که الان هم همینطوره، وقتی میخوان به جامعه تشیع وارد کنن سعی بکنن یه بخشایش رو راست بگن، که حالا نمونه بسیار کاملش این کتابیست که حدود 7-10 ساله که به زبان فارسی نوشته، ترجمه شده و در ایام حج و در ایام عمره بین حاجی ها توزیع میشه و تو ایران هم زیاد شده، از بس هی هر کسی رفته اونجا کتاب گرفته و آورده. شما می‌بینید کتابی است به نام اسئله قادت شباب شیعه الی الحق، سوالاتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد، این ترجمه فارسیشه، که تقریبا حدود 140-150 تا شبهه است. این 150 شبهه وقتی شما به پاورقیاش نگاه میکنید نوعاً میبینید آدرس اصول کافی و وسائل و درجات و وسائل و شیعه و عرض کنم بعضاً به هارال انوار و همش آدرس های کتاب های شیعه رو داره و جالبه که همش هم روایات شیعه است. یعنی چی؟ یعنی الان آیا ما حق رو به اونها بدیم بگیم خب پس سوالات؟ نه، جالب این است که یه تیکه ای از روایت مثلا اصول کافی رو نقل کرده، به مقدار حاجتش رو آورده، بعد برای اینکه حرفش رو تقویت کنه بقیهش رو از خودش گفته. مثلا این که میخوام عرض کنم یکی از جالبترین نمونه هاست. میگن این سواله، سوالی که مطرحه، میگه شما شیعیان به ابوبکر تهمت دروغگویی میزنید در حالی که پیامبر اکرم به ابوبکر گفته صدیق. خوب عنایت کنید و روایتش هم در کتاب شریف اصول کافی است. دیدید شما هم چه روایتی؟ الان تعجب نمی کنید بهتون بگن تو اصول کافی روایتی است از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، که وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرموده است کسی از امام صادق سوال کرد که آیا رسول الله به ابوبکر صدیق گفتن؟ حضرت فرموده بله. تعجب نمی کنید؟ و لابد تو ذهن خودمونم بگیم عجب، پس این روایات. میگم الان یک جوان شیعهی که نسبت به روحانیت هم فرض کنید بدبینه تا یه همچین چیزی میشنم میگه بفرما. پس پیغمبر به ابوبکر صدیق گفته، آخونده نذاشتن ما بفهمیم، به ما دروغ گفتن. یه سواله، میگه رسول الله به ابوبکر صدیق گفته، امام صادق تأیید کرده، روایت هم در بصائر و درجات هم در اصول کافی است، ولی شیعه به ابوبکر صدیق نمیگه. خیلی تعجب، من وقتی دیدم اولین بار خیلی تعجب کردم توی همچین روایتی در کافی وقت ما ندیدیم. خیلی عجیبه یه همچین روایتی. حالا یه موقعی روایتی است که محل نزاع و بحث و دعوا نبوده، خیلی مهم، یعنی مهمه، ولی خب ما مثلا ندونیم خیلی طوری نیست، ولی یه چیزی که محل بحثه. سری من یادمه که این کتاب رو گرفتم، شاید 2-3 نصف شب بود داشتم میخوندم، سری پشتم رفتم تو کتابخونه اصول کافی آوردم، آدرسی که داده بود آوردم، با یه خلاصه 10 صفحه 20 صفحه این ور اونور پیدا کردم، دیدم داستان اینه. خوب عنایت کنید ببینید چه کلایی سر ما گذاشته. اما یکی از کارهایی که وقتی تو کلاس ها میخوایم بعضن اذیت کنیم بعضی از طلبه ها رو انجام میدیم همینه، همین کاری که آقا با ما کرد. میرون روایت اینه، یه کسی از امام صادق علیه السلام سوال میکند که آیا رسول الله و ابوبکر صدیق گفتن؟ حضرت فرمود بله. گفتم آقا صدیق گفتن؟ حضرت فرمود بله. گفتم آقا چجوری؟ مگه میشه؟ حضرت فرمود بله. شبی که رسول الله از خانهشون آمدن در غار که پنهان بشن برای اینکه مهاجرت کنن از مکه به مدینه، ابوبکر اومد دنبال پیغمبر. این که حالا چرا بماند؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، ایشون معتقد بودن ابوبکر از سوی مشرکین وظیفه داشت پیامبر رو ترور کنه. حالا من کار به دلایلش ندارم، وارد اون بحثم نمیشم، اما عرضم اینه ابوبکر دنبال رسول الله وارد غار شد. وقتی ابوبکر وارد غار شد قرآن هم تصریح میکند به اینکه ابوبکر نگران بود، لا تحزن ان الله معنا، که در سوره مبارکه توبه ای 40 آمده که رسول الله از قال لصاحبهی، وقتی عرض کنم که پیغمبر به اون صاحبش فرمود لا تحزن، لا تحزن با لا تخف فرق میکنه، لا تخف یعنی نترس، لا تحزن یعنی نگران نباش. فرقش چیست؟ مرحوم شیخ مفید میفرماد لا تخف نگرانی بر گذشته است، لا تحزن نگرانی بر آینده است. ابوبکر از اینکه دستش پیش پیغمبر رو بشه نگران بود، لذا رسول الله بهش فرمودن نگران نباش، چرا اینقدر پریشانی؟ عرض که یا رسول الله نگرانیم برای خود ما نیست، که مثلا حالا اینجا مشرکین، نگرانیم برای جعفر طیار است که داره برمیگرده به حبشه و الان سوار بر کشتی است، نمیدونم چه بلایی سرشون اومده، نکنه تو دریا غرق بشن. پیغمبر فرمودن ناراحت جعفر طیاری؟ عرض کردم بله یا رسول الله. رسول الله انگشتان مبارکشون رو باز کردن فرمودن نگاه کن. میگه ابوبکر، خودش میگه، میگه من نگاه کردم بین انگشتان رسول الله، انی لرأیت سفینة جعفر تعوم فی البحر، دیدم که کشتی جعفر طیار، بین انگشتای پیغمبر دیدم که کشتی جعفر طیار در دریا داره میره. توصیف میکنه خود ابوبکر. بعد میگه من در دلم، خوب عنایت کنید، در دلم تا این صحنه رو دیدم گفتم اشهد انک ساحر، شهادت میدهم که تو جادوگری. تا این به ذهن من خطور کرد و در درون من این جمله تداعی شد، رسول الله هم فرمودن اشهد انک صدیق، راست میگی، تو به من ایمان. خب این صدیق کجا؟ اون صدیق کجا؟ مثل اینکه بیست و چند نفر از اصحاب رسول الله هم قسم شدن صحیفه ملعونه نوشتن که لئن مات او قتل رسول الله زوین الخلافت عن علی ابن ابی طالب، اگر پیغمبر مرد یا به شهادت رسید نگذاریم خلافت به علی برسه. بعد این شد صحیفه ملعونه. در خطبه قدیر هم پیامبر فرمودن از منافقین یاد کردن به اصحاب الصحیفه، این صحیفه را نوشتن مهرموم که امضا کردن، مهرموم کردن دادن به ابو عبیده جراح، ابو عبیده جراح برد جلوی کعبه زمین رو کند خاک کرد، بعد برگشت رسید به رسول الله. پیغمبر خبر داره که این چه خیانتی در حق امت کرده این ابو عبیده جراح، به طعنه بهش فرمودن ها ابو عبیده جراح اصبحت امین الامه، امین منافقین شدی. آیان اهل سنت به ابو عبیده جراح میگن امین الامه، میگیم چرا؟ میگن پیغمبر بهش گفته امین الامه. این خلاصه یک رویه است. شبهه یعنی بهره ای از حق داشته باشه. لذا شما هیچ جا پیدا نمی کنید که ابو بکر عمر دست خودشونو گذاشته باشن رومیز بگن ما چون از پیغمبر بدمون میاد میگیم این کارو بکنید. برای همه کارهاشون توجیه و دلیله حتی از روایات رسول الله دارن. شما ببینید فدک رو با روایت پیامبر، درسته که دروغه، اما بالاخره فدک رو با روایت پیامبر اکرم غارت کردن، خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه رو با روایت رسول الله برداشتن دزدیدند. در خانه، این خیلی عجیبه، اینو شاید نشیده باشید، در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو با روایت پیامبر آتش زدن که پیامبر فرمود اگر من لم يحضر الجماعة ثلاثة أيام فليحرقوا عليه داره، کسی که سه روز بی دلیل تو نماز جماعت مسجد شرکت نکرد خونش آتیش بزنید. با این توجیهات هیچ جا نمیان بگن حدیث پیغمبر رو نگید چون ما خوشمون نمیاد، نه چون بحث این نیست. الان ببینید روایتی که آدرس دادم از تذکرة الحفاظ میگه ان الصدیق جمع الناس بعد وفات نبیه، ابوبکر بعد از وفات رسول الله مردم رو جمع کرد، فقال انکم تحدثون عن رسول الله احادیث تختلفون فیها، شما از پیامبر احادیثی رو نقل میکنید که خودتون توش اختلاف دارید، یکی چی میگه یکی چی دیگه میگه، و الناس بعدکم اشد و اختلافن، و شما که پیغمبر رو دیدید اینه، کسانی که بعد از شما می آیند و پیغمبر رو ندیدن اختلافشون به مراتب بیشتر خواهد شد. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا لذا قربتن الالله، اینه دیگه نتیجه بس، برای اینکه دروغی به رسول الله نسبت نداده باشید، برای اینکه وقتی باعث اختلاف در امت و در جامعه نشده باشید، فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، حدیث پیغمبر رو نقل. حالا اگر کسی ازتون سوال کرد چی؟ فمن سألکم، اگر کسی سوالی از شما پرسید، فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه، بین من و شما کتاب خدا بسه، هرچی قرآن گفته حلال، هرچی قرآن گفته، این اشاره به همون جمله ای نیست که هفته گذشته از رسول الله خوندیم که یوشک نزدیک است که میبینم که خلاصه احدکم متک و هو متکن علی اریکته، تکیه زده از سر سیری به کرسیش، میگه بیننا و بینکم کتاب الله. حالا قرآن سوزی رو من نمیدونم یعنی حکایت کار چیست، اما ظاهر ماجرا این است که قرآن ها نسخه ها متعدد بود، اینا برای اینکه به نسخه واحد برسون لااقل با این توجیه، حالا دفاع که نمی کنیم ازشون هیچ وقت، این توجیه رو آوردن که چون نسخه های قرآن متعدده و ممکنه موجب اختلاف نسخ موجب تحریف قرآن بشه، لذا یه نسخه واحده حکومتی تولید کردن، سایر نسخه ها رو آتش زدن. بله دیگه، قرآن هم فقط برای خوندن. شما داستان اون جوانی که حالا اسمش هم فراموش کردم، از انصار، وقتی آمد از سوره مبارکه نازعات یا زاریات از عمر سوال کرد که عمر دستور داد سرشو بتراشن تبعیدش کنن به بصره، دستور داد صد تا شلاق بهش زدن بعد بیرونش کردن، دستور داد تبعیدش کنن به بصره، کسی حق رفت آمد با او رو نداشته باشه، روزی 10 تا شلاق بهش بزنن، که همینجوری نگهش داشتن این بیچاره رو به جرم اینکه چرا از یک کلمه قرآن سوال کردی. بله قرآن هم برای خوندن، اما حالا بالاخره جلو حدیث پیغمبر رو بیشتر باید گرفت، که خواهم گفت علت مبارزه با حدیث چی بود. علت مبارزه با حدیث هیچ کدوم از این توجیه ها و دلایلی که اینا میارن نیست. روایت بعدی باز در همین تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه هفتم. خیلی خوب عرض کردم دیگه، میخواستن نسخه های متعدد نباشه، فقط نسخه حکومتی باشه. روایت از قرزة ابن کعبه میگه لما سیرنا عمر الی العراق مشا معنا عمر، میگه زمانی که ما میخواستیم به عراق بیایم عمر مسیری رو دنبال ما آمد. و قال اتدرون لما شیعتکم، میدانید چرا شما رو بدرقه میکنم مشایعت میکنم؟ قالو نعم تکرمت لنا، گفتیم بله میخواییم احترام ما رو داشته باشی. قال و معذالک، البته اینم هست، ولی انکم تا این عبارت رو دقت کنید، انکم تعتون اهل قریه لهم دوی بالقران کدوی نهل، شما دارید به جایی وارد میشید که مردم مثل صدای زنبور که بلنده، ازشون صدای قرآن خوندن بلنده. فلا تصدوهم بالاحادیث، مبادا با حدیث سدی درست کنید، مانعی درست کنید از قرآن خوندن. فتشغلوهم، مشغولشون کنید به حدیث. جرد القرآن، فقط قرآن. و اقل روایت عن رسول الله، تا میتونیدم روایت از رسول الله نخوانید. و انا شریککم، هرچی هم شد من با شما. خود این آقای قرزة ابن کعب میگه وقتی رسیدیم به عراق، مردم عراق آمدن پیش ما گفتن حدثنا، برای ما حدیث رسول الله بخوان. فقال نهانا عمر، گفتم میخوایم حدیث بخوانیم اما عمر دستور داده که نخوانیم. کار به جایی رسید که در زمان عمر عده‌ای به جرم نقل حدیث زندانی شدند. روایتی که حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 110 نقل میکند، میگه ان عمر ابن الخطاب قال لابن مسعود ولعب الدرداء، به عبدالله ابن مسعود و به ابو درداء ولعبی زر و به ابو زر گفت ما هذا الحدیث عن رسول الله، چیه اینقدر حدیث از پیغمبر نقل میکنید؟ و احسبه حبسهم بالمدینه حتی اصیب. حاکم نیشابوری میگه که گمان من بر این است از اون چه که به من رسیده که اینها رو در مدینه زندانی کرد تا زمانی که کشته شد. اینها در زندان عمر بودن تا عمر کشته شد. خب این برخورد با حدیث رسول الله در زمان رسول الله انجام می شد، در زمان ابوبکر تبدیل به یک سیاست شد، در زمان عمر تبدیل به بخشنامه رسمی حکومتی شد که حالا عبارتشو خواهم خوند، که من کان عنده شیئا من السنه فلیحرقه. دستور رسمی عمر بود که هر کسی چیزی از سنت رسول الله داره بسوزونه. در زمان عثمان شدت پیدا کرد، در زمان معاویه به اوج رسید، به حدی که جز عده و عدد مخصوصی مثلا ابو هریره، مثل که ابو الاحبار و دیگران، کسی جرأت نقل حدیث نداشت. قریب به 100 سال همین منع تدوین حدیث ادامه داشت. برای نخستین بار بعد از 100 سال عمر ابن عبدالعزیز به ابن شهاب زهری دستور داد که سنت رسول الله رو تدوین کن. روایت در فتح الباری است، جلد اول صفحه 185. بله، فتح الباری مال ابن حجر عسقلانی، جلد اول صفحه 185. نتیجه سیاست تدوین حدیث این شد که کره جماعت من الصحابه و تابعین کتابت الحدیث. کار به جای رسید که صحابه و تابعین نگارش حدیث رو بد می دانستن، تا جایی که میگه عمر ابن عبدالعزیز ترسید روایات رسول الله، ترسید که صحابه و تابعین از بین برن، حدیث پیامبر از بین بره، لذا دستور داد که بنویسن حدیث رسول الله رو. و اول من دون الحدیث ابن شهاب زهری، اولین کسی که حدیث تدوین کرد ابن شهاب زهری بود، علی رأس المع، سر قرنم بود در 100 سالگی، به امر عمر ابن عبدالعزیز. ثم کثر تدوین ثم تصنیف، بعد دیگه کم کم رایج شد. خوب عنایت کنید، من میخوام دو سه تا نکته بگم. این دو سه تا نکته خیلی مهمه، پرده برمی دارد از نقش اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین. شاید این ادعایی که میخوام بکنم یه خورده بعضی جاهاش اگر توجه و عنایتی بهش نشه بد برداشت بشه، لذا خوب به عرضم عنایت کنید. قطعا اگر بخواید نقل بکنید، که من ترجیح میدم نقل نکنید جایی، اما خودتون عرض کنم بدانید، دقت خیلی زیادی میخواد فهم این حدیث. حتی میخوام نکاتی که میخوام عرض کنم، میخوام به این نتیجه برسم که نه تنها شیعه، حتی اهل سنت مدیون علم اهل بیتند. این سه چهار نکته‌ای که میخوام عرض کنم، میخوام به این نتیجه برسم. بله، خواهش میکنم. قریب به 100 سال در جامعه اهل سنت منع تدوین حدیث بوده. تدریس اهل سنت بهره خاصی از علم ندارند. لذا شما میبینید مثلا در سال 120م، در مثلا 110م 120م، همین حدود قرن اوائل قرن دوم، مثل ابو حنیفه رو میاره به استحسان و قیاس. خب دیدید لابد مناظره شو وجود مبارک امام صادق علیه السلام، که حضرت بهش فرمودن چجوری فتوا میدی؟ گفت با قرآن. حضرت فرمودن اگر دلیل قرآنی نبود؟ گفت با روایت. حضرت فرمودن اگر دلیل روایی نداشتی؟ گفت با عقلم. حضرت فرمودن چجوری؟ گفت قیاس میکنم. دو سه تا سوال ساده حضرت ازش سوال کردند که زنا بدتر است یا قتل؟ گفت خب آقا معلومه قتل. حضرت فرمودن خب اگر قتل بدتره، چرا قتل با شهادت دو تا شاهد ثابت میشه، اما زنا حتما باید 4 نفر شهادت بدن تا ثابت بشه؟ گفت نمیدانم. دو سه تا سوال اینجوری پرسیدن حضرت که بر مبنای قیاس جواب داد. هر کدوم هم که جواب داد، حضرت یه ایراد و اشکالی ازش گرفتن. اینی که مذهب اهل سنت هم توانست یه سری برا خودش تو سرا در بیاره، این حرف خیلی سنگینه. اگر اشتباه یه وقتی کسی متوجه بشه یا اشتباه برا مردم بیان بشه، به این نتیجه میرسن مردم که خب پس اهل سنت رو هم اهل بیت درست کردن. من نمیخوام اینو بگم، خب میگم اگر همین قدم تونستن حرف بزنن مدیون اهل بیت، همین یه سر شما داستان محمد ابن مسلم رو شنیدید لابد. محمد ابن مسلم از شاگردان حضرت امام باقر علیه السلام بود در کوفه. در زمان او در کوفه قاضی القضات کوفه شخصی بود به نام قاضی ابو لیلا، که قاضی ابو لیلا سنی است، قاضی دربار بنی امیه است، رسما از دشمنان اهل بیت. که نوشتن در تاریخ هست که دارالحکومه‌ای که بر خودش درست کرد دوتا در داشت، یه در به اندرون یه در به بیرون، که مردم فقط این در بیرونی رو خبر داشتن، در درونی رو خبر نداشتن. مردم مراجعه بهش میکردن برای قضاوت، اگر میتوانست به هر ترتیبی جواب بده جواب میداد، اگر نمیتوانست بهانه میکرد، مثلا میخواد دستشویی رفتن رو بهانه میکرد، از به بهانه که من دارم میرم تو اندرون، میامد بیرون، میرفت در خانه محمد ابن مسلم و به محمد ابن مسلم میگفت بگو ببینم امام باقر علیه السلام در این زمینه چی فتوا میده. خب این مقدار وابستگی اینها به علوم اهل بیته. حالا من میخوام چیز دیگه بگم. من میخوام بگم احادیث رسول الله مدیون وجود مقدس اهل بیت. چند تا اقدام کردن. شما میدونید منع تدوین حدیث، سیاست تدوین حدیث، سیاست خیلی جدی بود که دنبال میشده. شاید جدی ترین سیاستی که از سوی حکومت سقیفه دنبال شده همین سیاست منع تدوین حدیثه، که در ادامه خواهم گفت که اصرار اینها بر اینکه کسی نباید حدیث نقل کنه چیه. اشاره کنم فقط، چون بحث ناقص میمونه اگه اشاره نکنم، فقط به همین مقدار که فضائل اهل بیت نقل نشه، متائن خلفا نقل نشه، همین مقدار باشه تا جلوتر تفصیلش رو عرض کنم. جدی ترین سیاستی که از سوی حکومت سقیفه دنبال میشد سیاست منع تدوین حدیث بود. لذا جدیترین مبارزه را اهل بیت با این کردن. چجوری؟ سه چهار تا کار کردن. یک، ارزش دادن به حدیث رسول الله. این خیلی مهمه که میخوام عرض کنم، دو تا نکته داره، دو تا شاهد داره. اهل بیت آمدن حدیث پیامبر رو یه چیزی بالاتر، خیلی بالاتر از انما هو و بشرون یتکلم و فر رضا و الغضب قرار دادن. گفتن این حرف پیغمبره، حرف یه آدم معمولی نیست. دو تا نمونه عرض کنم. نمونه اول از وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها. روایت داریم که روایت هم در کافی شریف هست، حالا آدرس دقیقش رو نیاوردم. حضرت زهرا سلام الله علیها روزی به کنیزشون فرمودن برو، مثلا یه آدرسی دادن فلان جا در مثلا فلان کمد، یه ورقی است حدیثی از پدرم رو روش نوشتن، بردار بیار. کنیز رفت و خیلی عنایت کنید، خیلی عجیبه. شاید من به شخص عرض بکنم هنوز حدیثی به اینقدر عرض کنم اعجاب آور و شگفت آور ندیده باشم. خیلی عجیبه، اصلا هضمش یه خورده سخت. اولا میخواد حدیث رسول الله رو تو چشم مردم بزرگ کنه، چیکار باید بکنه؟ فرمود برو حدیث پدرم رو فلانجا روی ورقی نوشتم برا من بیار. کنیز رفت و برگشت گفت نبود. خیلی ساده دیگه، حالا مثل من که بفرستم میگم برو فلان کاغذ رو بیار، اون نیست. حضرت فرمود یعنی چی نیست؟ برو بگرد پیداش کن. رفت و برگشت گفت نیست. حال گم شده دیگه، مهم نیست، یه ورق بوده، یه حدیث بوده. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن وای حکه، وای بر تو، برو پیداش کن. چرا؟ فانها، خیلی این روایت عجیبه، فانها عندی، حدیث پدرم اون حدیث نزد من، تعادل و حسنا و حسینا. اون یه ورقی که از نظر تو یه حدیث بوده گم شده، نزد من معادل دوتا پسرم حسن و حسین. چجوری دیگه باید بفهمونن به ما حدیث پیغمبر چه دارن؟ حالا لابد تو ذهن ما هم اینه که خب لابد این حدیث یه حدیث معارفیه، خیلی مثلا عجیبی بوده، قرار بوده بگه خدا چه شکلیه مثلا که حضرت زهرا میفرمودن، وگر نه این حدیث عن نظافت من الایمان و اینا که انقدر ارزش نداره که بگه ارزش این حدیث برای من مثل پسرامه. میگه رفتم گشتم حدیث را آوردم، دیدم حدیث این است که هر کس همسایه‌اش را اذیت کند از قید ایمان خارج میشه. یعنی حدیثم از نظر ماها یه حدیث خاص عجیب قابل توجهی نیست. میفرماد برو پیداش کن، فانها عندي تعادل حسنا و حسین. ارزش گذاشتن اهل بیت به حدیث پیغمبر. این که حالا یه حدیثیه و یه کلامی است، یه بشری یه حرفی زده، بیش از این حرفا به حدیث رسول الله ارزش دادن. شاهد دوم از وجود نازنین حضرت امام سجاد علیه السلام عرض کنم. روایت هم در بهار هست هم در وسائل هست، یه قدیمی تر از این دوتا رو الان خاطرم نیست. شخصیست به نام زمرت ابن معبد با سادزاد، زمرت ابن معبد میاد خدمت امام سجاد علیه السلام می نشینه. حضرت می فرماد مال الناس چشون شده مردم؟ هنگامی که ما حدیث رسول الله رو براشون میخوانیم، یستهزئون من حدیث رسول الله. ببینید نتیجه سیاست من تدوین حدیث به کجا میرسه. امام سجاد میفرماد مردم چرا اینجوری شدن؟ ما هر وقت حدیث پیغمبر براشون میخونیم مسخره میکنن کلام رسول الله. نتیجه میده دیگه، بالاخره نزدیک به تا زمان امام سجاد علیه السلام میشه در حدود مثلا 70-80 سال، حالا 11 شو کم کنید میشه یه چیز در حدود 60 سال، حدود 60-70 ساله که منع تدوین حدیث داره تو جامعه اجرا میشه. بعد از 60 سال، بعد از 70 سال، کار به جایی رسیده که حدیث پیغمبر رو میخونی مردم مسخره میکنن. خب این از کجا نشأت میگیره؟ مال الناس. حضرت بفرماید چشون شده که وقتی ما حدیث رسول الله میخوانیم یستهزئون من حدیث رسول الله. راوی میگه زمرت ابن معبد رو کرد به امام سجاد، عرض کرد آقا شما حدیث رسول الله رو بخوانید، ما مسخره نمی کنیم، ما گوش میدیم. حضرت فرمودن گوش میدیم؟ بله گوش میدیم. حضرت فرمودن که وقتی منافق میمیره، خوب عنایت کنید، وقتی منافق میمیره همه گمان میکنن او مرده، در حالی که او زنده است، اطرافیانش رو میبینه. وقتی او رو غسل میدن شاهده که دارن غسلش میدن. وقتی از اینجای رو باید، وقتی او رو رو تخته جنازه میاندازن، رو تخته تابوت میاندازن تا تشییع جنازه کنن، او زنده است، در حالی که همه دور او جمع شدن برای تشییع جنازه. منافقه هی رو عرض کنم که تابوت میگه وای بر تو، وای بر تو، الیوم خزلک کل خلیل، با خودش میگه که وای بر تو، وای بر تو، امروز همه دوستان تو رو تنها گذاشتن. و کان مسیرو که الی الجحیم، و سرانجام تو جهنمه و آتشه. خب حدیث پیغمبره، فرمود قال رسول الله این تو. تا این جمله از دهان امام سجاد بیرون آمد، یه وقت زمرت ابن معبد گفت آقا این اون بالا زنده است اینقدر حرف میزنه، یه اون بالا نیفته رو کله مردم دست با کسی رو بشکنه. حضرت دعا کرد، نفرینش کردن، فرمودن اللهم ان کان زمرت ابن معبد یستهزئ من حدیث رسول الله. خدایا اگر زمرت ابن معبد این جمله رو به قصد تمسخر حدیث رسول الله گفت عذابتو بچش. چیزی نگذشت در اثر نفرین امام سجاد علیه السلام از دنیا رفت. غلام امام صادق، غلام امام سجاد میفرماد من آشنا بودم با زمرت ابن معبد، رفتم برای تشییع جنازش. وقتی دفنش کردیم و برگشتم، حضرت به من فرمودن چه خبر؟ گفتم آقا من چند سال با زمره رفیقم، خودش بود، زنده بود. وقتی او رو رو تابوت گذاشتیم میشنیدم که میگفت ویلک یا زمرت ابن معبد، الیوم خزلک کل خلیل و کان مصیرک الی الجحیم. یعنی مرگ نفاق. حضرت فرمودن هازا جزاء من یستهزئ من حدیث رسول الله. عاقبت کسی که حدیث پیغمبر رو مسخره کنه میشه این. آمدن ارزش گذاشتن اهل بیت برا حدیث رسول الله. این یه اقدام. اقدام دومی که اهل بیت در مبارزه با این سیاست کردن، نشر حدیث رسول الله بود. یعنی چی؟ من از شما سوال میکنم، قال رسول الله با قال ابو عبدالله با قال علی ابن موسی رضا با قال علی ابن محمد الهادی فرقی داره؟ از لحاظ حجیت اعتبار برای شما فرقی میکنه؟ نه. اگر پیغمبر فرموده باشد یا امیر المؤمنین فرموده باشد یا امام صادق فرموده باشد یا امام باقر، بر ما ارزشش یکیست. وجود مبارک حضرت امام صادق علیه السلام، وجود مبارک حضرت امام باقر علیه السلام الان اینجا نشسته باشن، چه به فرمان قال رسول الله چه خودشون به فرمان، فرض کنید امام باقر اینجا بنشینن، خودشون فرض کنید به فرمان النظافت من الایمان، یا بگن قال رسول الله النظافت من الایمان، از لحاظ اعتبار بر ما هیچ فرقی نمیکنه. کلام وحیه. از یه عرض کنم که شیشه این بوی عطر داره به مشام میرسه، فرقی نمیکنه، این کلام از یه جا داره میاد. با این وجود شما میبینید امیر المؤمنین و تمام اهل بیت که حالا من خواهم گفت برجسته ترین کیه، اصرار دارن به نوعی احادیثشون رو بند کنن به رسول الله، از قول رسول الله نقل کنن. خود امیر المؤمنین چقدر میگه قال رسول الله، امام حسین علیه السلام، الله از امام حسن هم روایت نقل شده اما کمتر، اما از امام حسین شما می‌بینید چقدر ما روایت داریم قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله. زین العابدین علیه السلام اوجش که مصادف می‌شود با اوج سیاست منع تدوین حدیث، وجود مقدس امام باقره که 20,000 حدیث امام باقر از رسول الله. خیلی حرفه ها، عددی که گفتم خیلی عدد بزرگیه، 20,000 حدیث امام باقر علیه السلام رو حضرت از رسول الله نقل میکنن. یا وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام، ما یه حدیث سلسلت الذهب شنیدیم که از امام رضا تا رسول الله شروع میشه. نوع برید مراجعه کنید عیون اخبار و رضا رو، یا مراجعه کنید به بعضی از آثار دیگری که احادیث حضرت رضا علیه السلام درش جمع شده، ببینید نوع احادیث حضرت رضا علیه السلام همینه، سندش منتهی میشه به رسول الله. حالون که از نظر ما اگر خود حضرت رضا بفرماد خیلی طوری نیست که، نه اصلا طوری نیست، اصلا مهم نیست، خود حضرت رضا بفرماد سر ماست، اما میرساند به رسول الله. این دو تا هدف داره، یک یکی بگن ما از خودمون نداریم، ما ادامه خط و جریان پیامبر اکرمیم. این یه پیامه که وقتی کسی شیعه رو توهی و خالی و عاری از سنت رسول الله ندونه، نه خیر، شیعه تابع سنت رسول الله. و پیام دومش این است که اگر کسی گفته حدیث رسول الله نباید نقل بشه چون پیغمبر بشره، ما اتفاقا اصرار داریم احادیثمون رو از پیغمبر نقل کنیم تا بگیم پیغمبر خیلی مقامش بالا و دست نیافتنی است. لذا اگر در جامعه اهل سنت به اسم اثر و ردی از رسول الله هست، حقیقتا مدیون جامعه شیعه و جامعه اهل بیت علیهم السلام. یعنی نام رسول الله رو اهل بیت زنده نگه داشتن. اینکه یه دفعه میبینید امیرالمؤمنین با وجود اون همه کمالات و مقامات میفرماد انا عبد من عبید رسول الله، من یکی از بنده های پیامبر اکرمم، این به خاطر اعتبار ارزش رسول الله رو جامعه میخواد نشون بده، تو جامعه‌ای که هیچی از پیغمبر نمیدونه، هیچ ارتباطی با رسول الله نداره. و کار سوم و آخری که دیگه عرضم رو جمع بکنم، من نخواستم یه حرفی بزنم، بله حدیث رسول الله رو نقل میکردن. این 20,000 که امام باقر علیه السلام میفرماد به این معنا نیست که کلام خودشو به رسول الله نسبت میده، بله این 20,000 حدیث رو پیغمبر فرمودن امام باقر میگه، اما این به این معنی نیست که خود امام باقر علیه السلام کلامی نداره. و همینجا یه نکته میخواستم بگم، شد یادم اومد، خیلی نکته عجیبی است، خوب عنایت کنید، که مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب کتاب صحیح مسلم در مقدمه کتابش جلد اول صفحه 126 جسارت میکند به مقام امام باقر علیه السلام. اولین حدیثی که در کتابش بررسی میکند این حدیث است: من کذب علی متعمدن، اسم عنوان مقدمش این است، باب من کذب علی متعمدن، کسی که دروغ به من نسبت بده عمدن. این کلام مال کیست؟ مال رسول الله. شروع میکنه احادیث پیرامون دروغ نسبت دادن به رسول الله رو نقل کردن. بعد میگه مگه کسی هم به پیغمبر دروغ نسبت داده؟ میگه او چیز که زیاده در تاریخ کسانی که به پیغمبر دروغ نسبت دادن. بعد شروع میکنه کسانی که به پیغمبر نسبت دروغ دادن رو میشماره. خوب عنایت کنید. میگه یکی از این افراد شخصی است به نام جابر ابن یزید که 20,000 حدیث دروغ را از محمد ابن علی به پیغمبر نسبت داده. خوب این جمله رو دقت کردین؟ میگه یکی از دروغگوها شخصی است به نام جابر ابن یزید که 20,000 حدیث دروغ را از محمد ابن علی نقل کرده. حالا من یه سلسله سند بخوام به شما معرفی کنم که در کتاب‌های شیعه این سلسله سند زیاده. ان جابر ابن یزید جعفی ان محمد ابن علی الباقر. این 20,000 حدیث دروغ رو کی داره به کی نسبت میده؟ این تهمت رو به کی داره میزنه مسلم؟ خب سومین اقدام یعنی که بعد بعضی چیزها رو خوبه که داشته باشید، که مثلا بعضی از آیان تو مثلا سنی ها در بحثای مناظره میگن آقا اهل بیت دوست دارن صحابه رسول الله. الان یکی از برنامه‌ای که الحمدلله ما نداریم که ببینیم، چون من خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که سیستم بدنیم یه جوریه که اصلا این برنامه‌های ماهواره‌ای رو تا می‌بینم، برنامه‌های شبکه وهابی رو، اصلا سردرد می‌گیرم، لذا اصلا نگاه نمی‌کنم. گاهی مثلا میریم خونه اینا اون نگاه می‌کنیم، واویلای درست می‌کنیم برای خودمون. این شبکه کلمه و شبکه وصال فارسی، نمیدونم تو کدوم یکی از این دوتا من دیدم، تو یکی این دوتا دیدم، فکر میکنم وصال بود، خیلی سال، 2 سال قبل، در عرض کنم که شبکه وصال آمدن یه کلیپ درست کردن که اهل سنت و حتی اینایی که شما بهشون میگید وهابی، چون میدونی که اونا زیر بار این که ما وهابی هستیم نمیرن، اصرار دارن که ما سنی هستیم و شما با سنی ها میجنگید، فقط اسمشو گذاشتید وهابیت که وحدت به هم نخوره. نمیدونم اینو شنیدید از اهل سنت یا نه، میگن شما به اسم وهابیت با سنی ها میجنگید، فقط اسمشو میذارید وهابی که بعدن بگید آقا ما با وهابی میجنگیم، با سنی که جنگ نداریم. کلیپی درست کرده بودن که مثلا علمای سنی و علمای وهابی صلوات بر اهل بیت پیغمبر میفرستن، مثلا در خطبه نماز جمعه صلوات میفرسته و علی آله هم ذکر میکنه، میگه ببینید این دلیل بر دوستی است، این دلیل بر دوستی اهل بیت. بعد میگیم خب این روایت رو چیکار بکنی؟ این روایت رو چیکار بکنی؟ اینی که مسلم بن حجاج نیشابوری صاحب دومین کتاب معتبر شما، کسی که معتقدید اگر در کتاب او حدیثی نقل شد درست است ولو اینکه معارض با قرآن کریم باشد، خب این همچین جسارتی به صاحب، این هم محبته، این اشاره به دوستی مثلا اهل بیت داره، شما اینجوری میخواید نشون بدید که اهل بیت رو دوست دارید؟ بله. سومین اقدامی که اهل بیت علیهم السلام کردند برای حفظ و احیاء احادیث رسول الله، تربیت مبلغ حدیثی بود. من دو تا نمونش رو عرض کنم. اهل بیت کسانی رو تربیت کردند در دانشگاه خودشون، کسانی رو پرورش دادن که این کسان مبلغین احادیث رسول الله بودند و به مبارزه رفتند با دستگاهی که سیاست منع تدوین حدیث رو دنبال میکرد. من دو تا نمونش رو بگم. یک، جناب ابوذر غفاری. خب ابوذر گاهی من اصلا میگم نمیدونم اینجا هم گفتم یا نه که اگر ابوذر مبلغ ماها، هیچ، بنده خودم رو عرض میکنم، اگر ابوذر مبلغ اهل بیت، بنده هیچی نیستم، واقعا هیچی نیستم، یعنی هیچ کلمه ای پیدا نمیکنم که بگم من چیم، هیچی نیستیم ما. یک شخصیتی مثل ابوذر سالها فقر و نداری و سختی و زجر و کتک و تبعید و شکنجه رو تحمل کنه و دست از اهل بیت بر نداره. این روایت در سنن دارمی است، جلد اول، عرض میکنم چرا او مبلغه، جلد اول صفحه 137. شخصی به نام ابو کثیر نقل میکند از قول پدرش، میگه پدرم گفت اتیت ابا ذر و هو جالس عند الجمرة الوسطى، در ایام حج ابو ذر به این جمره وسطا، در این منا که میرن سنگ میزنن، تکیه داده بود. و قد اجتمع الناس علی یستفتونه، مردم هم دورش جمع شده بودن ازش سوال میکردن. فاتاه رجل، کسی آمد، فوقف علی، کنار ابو ذر ایستاد. ثم قال، رو کرد به ابو ذر، گفت علم تنه عن الفتیا فتیا، آیا تو نهی نشدی از فتوا دادن؟ فتوا در کلام مقدمین متقدمین با فتوای در کلام متفاوت. ما که میگیم فتوا، منظور و نظر مجتهد، حتی تا قرن سوم، یعنی مثلا شما میبینید کتب شیخ صدوق که حاوی فتاوای اوز، همش روایات. فتوای در کلمات متقدمی یعنی روایت. آیا تو از روایت نقل کردن نهی نشدی؟ خلیفه به تو نگفته حق نداری من حدیث نقل کنی؟ فرفع رأسه الی، ابو ذر سرشو بالا آورد. فقال الرقیب انت علی، جاسوس منی، مراقب منی، فضولی مثلا، لو وزعت، خیلی این تعبیر عجیب، لو وزعتم السمسامت علی هاذه و عشار الی قفا، اگر شمشیر تو رو حلقوم من بگذاری. ثم ظننت انی انفذ کلمتا سمعتها من رسول الله قبل ان تجیزو علی لانفذتها، اگه شمشیرت رو بر گلوی من بگذاری و من گمان کنم که قبل از فشردن شمشیر می توانم جمله ای از رسول الله رو بگم، میگم و کشته می شود. اینی که عرض کردم حقیقتا ابوذر مبلغ بوده، اینکه حقیقتا ابوذر مبلغ بوده، شما ببینید، من خیلی نمیدونم گفتم اینجا برای شما داستان ابوذر رو یا نه، چون از بس همه جا میگم، چون خیلی این داستان عجیبی است، ما باید حتما اینو حفظش کنیم. تردید دارم که اینجا گفتم یا نه، حالا اگرم گفتم دوباره شب نداره. شما ببینید، در زمان عثمان ابوذر رو تبعید کرد به شام. حضور ابوذر در شام باعث شد که، خب شما میدانید شام یکی از نقاط استراتژیک بود در خلافت سقیفه. چرا؟ جهت اینکه مردم شام اساسا زمان عمر با سلمان شده بودن، اساسا هیچ آشنایی با اهل بیت نداشتن، تا جایی که در روایات ما هست وقتی میگفتن اهل بیت، اینها گمان میکردن منظور معاویه و ابو سفیانند و اصلا امیرالمؤمنین رو به عنوان اهل بیت نمیشناختن. حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین رو اصلا به عنوان اهل بیت قبول نداشتن. اینها منظور از اهل بیت رو بنی امیه میدانستن. ابوذر رو تبعید کردن به شام. خب شام نقطه استراتژیک، ابوذر هم یه آدم مهم. ابوذر رفت تو شام، شروع کرد احادیث اهل بیت رو گفتن. عده‌ای از مردم شام گرایش پیدا کردن به ابوذر. خوب عنایت کنید، هنوز مونده تا بگم اثر کار ابوذر چیست. فقط الان یه لحظه یادم رفت تو فیلم سریال امام علی که یک چهره یک مرد دیوانه از ابوذر درست کرده بود. یه خورده خندم، خنده تلخ من خلاصه از چی گریه غم انگیزتر از این خنده از او باب بود. که مثلا میان یه کسی مثل دکتر شریعتی میاد از ابوذر به عنوان یک قهرمان اقتصادی یاد میکنه که ابوبکر جنگید برای عدالت اقتصادی. یه چهره مثل کسی مثل سریال امام علی میاد از ابوذر چهره درست بکند، همون چهره، یعنی تمام اعتراض ابوذر به سیستم عثمان رو خلاصه میکنه در طلا، که آقا تو چرا طلا و نقره و زر میاندوزی و مردم فقیرن؟ حالا که اصلا دعوا این نیست، حالا که اصلا این بله بهانه خوبی است برای دعوا، اما دعوا این نیست اصلا. ابوذر میره شام، شروع میکنه معارف اهل بیت رو در شام نقل کردن. معاویه نامه نوشت، خوب عنایت کنید، معاویه نامه نوشت به عثمان که اگر شام رو میخواهی ابوذر رو از شام ببر. این نامه تا بیاد مدینه و جوابش برگرده 2 هفته زمان میبره. برای اینکه مردم شام به زعم معاویه در این 2 هفته از خلاصه شر ابوذر خلاص بشن، 2 هفته ابوذر رو تبعید کردن به جبل عامل در جنوب لبنان. 2 هفته 15 روز. بنده جاهایی است که چندین ماه رمضان داریم بریم تبلیغ، یه بی نماز نماز خون نمیشه. سالها داریم تو بعضی جلسات منبر میریم، هنو طرف از اون بوتی که روز اول بوده یه قدم پایینتر نیمده، هنو همونی که بوده هست. که میگم مبلغ اگر ابوذر ما چی هستیم. 2 هفته ابوذر در جبل عامل تبعید بود، منطقه جبل عامل رو شیعه کرد در 2 هفته. حالا ببینید وسعت کار، که قرآن کریم میفرماد و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کسی یک نفر رو احیا کند کأن همه مردم رو احیا کرده. در زمان عثمان بذر تشیع در جبل عامل توسط ابوذر گذاشته شد. 700 سال قریب به 800 سال این بذر تشیع در جنوب لبنان و در جبل عامل موند. بعد از 800 سال حکومت صفویه در ایران راه افتاد. علمای شیعه جبل عامل مثل شیخ حرعاملی، مثل شیخ بهایی، مثل محقق کرکی، که از این مثیل هام زیاد داریم، یکی دوتا هم نیستن، از جنوب لبنان هجرت کردن آمدن به دربار صفوی ها. تبدیل شد حکومت صوفی صفوی به حکومت شیعه و امروز قریب به 500 سال 400 سال بعد از حکومت صفوی ما میبینیم شیعه در ایران نهادینه شد. حالا اینکه ماها شخصا مبلغین الانی داریم به بادش بدیم یا نه، اون یه بحث دیگه است و کار به او بحث نداره. خب میگم یه مبلغ، یه شاگرد امیرالمومنین تربیت کرده به نام ابوذر، اثر این یه دونه شاگرد شد. بعد یه سوال منطقی پیش میاد که اگر این است ابوذر، چیه خود علی؟ اگر در زمان خفقان و در زمان سختی و زیر چوب و زیر کتک و تازیانه ابوذر این کارو کرد، اگر حکومت دست علی بود چی میشد؟ اگر انحراف در امت ایجاد نمیشد ما الان کجا ایستاده بودیم؟ لذاست که حالا میشیم طلبکار. بعد از 1400 سال میگیم اگر گذاشته بودن حکومت به علی برسد، اون فرمایش صدیقه کبری سلام الله علیها که فرمود اگر میگذاشتید حکومت به علی برسه، زمان و مهار خلافت در دستان علی باشد، شما را آرام آرام به سمت کمال پیش میبرد. اینجاست که میفهمیم امام باقر سلام الله علیه میفرماد اگر به اندازه خون حجامتی به ناحق بر زمین ریخته بشه، او 2 نفری که شک عرض کنم سهم داشتن در غصب خلافت و رأس غصب خلافت امیرالمومنین بودن در شریکن، یعنی چی؟ یه دونه شاگرد امام امیرالمومنین علیه السلام به نام ابوذر، این شده اثرش، این اثرشه. یعنی ما بخوایم یا نخوایم شیعگی هممون مدیون ابوذره، بخوایم یا نخوایم. و بعد کسانی که الان تحت تأثیر مثلا رسانه هایی که در قم و در فضای حوزه و اینا دارن شیعه میشن، همونا مدیون ابوذرن. بعد شما ببینید چه اندوختهی برای ابوذر جمع شد در قیامت. ابوذر الان ما 400 میلیون شیعه داریم، به جرأت توش تشیع نزدیک این 300-400 میلیون همشون شریکه، تو همش شریکه. خب چند دخته امیرالمومنین برای مقابله با منع تدوین حدیث یه ابوذر فرستاد تو میدان که می نشست بی محابا بی ترس میگه میخواید سرم هم ببرید ببرید، اما من موظفم حدیث امیر و حدیث رسول الله رو نقل کنم و نقل بکنه. شخصیت دیگری به عنوان نمونه عرض کنم، جناب میثم تماره که میگه وقتی او رو بر دار کشیدن، که ماجرای دار کشیدنش رو میدانی، وقتی او رو بر دار کشیدن بر درخت نخل آویزان کردن، فنادا به اعلا صوته، با صدای بلند فریاد زد ایها الناس. یعنی چی؟ این که من میثم رو انتخاب کردم جهتش اینه که اگر اینا مبلغن ما چی؟ این همش تأکید بر این نکته داره که اگه اینا مبلغن ما چی؟ ما یه عرض کنم که سرماخوردگی من بارها شده دیدم تو دوستان خودمون، بعضا برای خودمون پیش میاد، مثلا یه سرماخوردگی داریم تو محرم و سفر، فشار کارها زیاد میشه، آدم به یک مثلا بادی، به یک سرمای مختصری مریض میشه، میفته یه 10 تا منبر آقا کنسل میشه که چی شده؟ آقا یه خود زکام شدن، بینیشون گرفته است، حال نفس کشیدن رو منبر را نداره، کی میره این همه راه رو؟ بعد اون وقت آقا دستشو قطع کردن، پاشو قطع کردن، بر نخل آویزانش کردند، خون داره از همه بدنش میره، ضعف بر... سه روز بر نخل بود میثم تمار، تو این سه روز کسی غذا بهش نداد، به نخل زده بودن تا بمیره، آب بهش نداد، خون از بدن میره، تشنه میشه آدم. فنادا به اعلا صوته، تو اون حالی که ضعف بر همه وجودش مستولی شده، با صدای بلند داد میزد ایها الناس من اراد ان یسمع الحدیث المکنون عن علی ابن ابی طالب. کی میخواد حدیث از علی بشنوه؟ فاجتمع الناس، مردم جمع میشدن دورش، و اقبل یحدثهم بالعجائب، شروع میکرد عجائب فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو بر مردم نقل میکرد. همین ها باعث شدن که هدف نهایی سیاست گذاران از منع تدوین حدیث حاصل نشه. همین ها، وگرنه شما یقین بدانید امروز اثر و نشانی از تشیع، اثر و نشانی از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین بنا نبود بمانه. ببینیم نمونه خیلی واضحش رو عرض کنم. 1400 سال پیش نه اینترنت بود، نه ماهواره بود، نه موبایل بود، نه ضبط صوت بود، هیچی نبود. خیلی راحت میشد زیر همه چی زد، کاری داشت؟ آها، پیغمبر در غدیر گفته من کنت مولا فاضل علی مولا، کو مدرک کو دلیل؟ 4 تا آدم شنیدن، خواب دیدن، توهم زدن، فیلمشو بذار تا باور کنم، درست شد؟ 1400 سال پیش که خبرها نبود. نه، من دیدید دو سه شب قبل برنامه شبه که قرآن رو یا شنیدید یا نه. من دیشب داشتم تو شبکه های وهابی تو اینترنت داشتم رصد میکردم توی رفتم توی صفحات فیسبوک بعضی از این کارشناسای شبکه کلمه، اون نمیدونم ترشابی و اینا که کارشناسای شبکه شده نمیشناسمشون، فقط دیشب با افتخار، حالا ما داشتیم میدیدیم دیگه، با افتخار کلیپ گذاشته فرار شبکه قرآن از مناظره با شبکه کلمه. خب ما رو چی فرض کردی مثلا؟ بعد چیه داستان؟ بعد فیلمشو گذاشته، بعد فیلمشو گذاشته، فیلمم که شما میبینید حقیقتا فرار شبکه قرآن از شبکه کلمه، یعنی هر کی این فیلمی که تو صفحات اینا هست میبینه میگه راست میگید، شبکه قرآن بود که فرار کرد از شبکه کلمه. حال قصه چیه؟ صدای کارشناس مجری قطع بود، که خود ظاهرا اون مجری هم تو شبکه قرآن هی میگفته که صدای ما رو قطع کرده. خب شما ببینید امروز با وجود این همه پیشرفت تکنولوژی و با وجود این همه امکانات شده این، حالا فرض کنید تو اون بهبهه، تو اون بی عرض کنم که وسیلگی، تو اون بی امکاناتی، این تشیع چجوری به ما رسید؟ این که ما بشینیم یه گوشه پامونو بندازیم رو پامون بگیم خدا نگر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه، این کمال بی انصافیست، کمال بی انصافیست. رضا شما ببینید بزرگ مردی مثل علامه امینی رضوان الله علیه میاد القدیر می نویسه در دفاع از امیرالمومنین، بعد میاد شهداء الفضیله رو می نویسه. دیدید کتاب شهداء الفضیله رو؟ حتما بگیرید ببینید. کسانی که در راه آرمانهای تشیع و در راه احیاء نام امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسیدن، کشته شدن، شهید ثانی، شهید اول، شهید ثالث مرحوم برقانی، عرضم محضرتون که علمای بزرگی که جونشون رو گذاشتن پای تشیع، و همیشه هم لازم نیست. خود ابوذر جونش رو گذاشت با تشیع، از غربت در ربزه، از گرسنگی، از فقر، از نداری، از تبعید، از زجر به شهادت، واقعا به شهادت رسید. آخه وقتی ما شهادت رو مصادف می‌دیم فقط یا طرفو شمشیر زده باشن یا زهرش بدن. خب پدرشو در آوردن، چند سال میگه از شام تا مدینه او رو سوار بر شتر بدون هودج کردن، تمام گوشت‌های پاش ریخت، دیگه نمیتونست رو پا بایست. خب اینا هم زجر دیگه، در نتیجه همین فشارهام واقعا حقیقتا به شهادت رسید. من عرض میکنم اعتقاد قلبی من این است که اینها به شهادت رسیدن، نه من ما تعالی حب محمد و آل محمد ما تا شهیده ها، نه همین شهادت اصطلاحی که ما میگیم. زجر کشید تا کشته شد. خدیجه کبرا سلام الله علیها شوخی نیست، 3 سال زجر گرسنگی کشید، 6 روز بعد از شعب ابی طالب حضرت خدیجه از دنیا رفت. خب نمیشه به شهادت نرسی، سختی نکش، حتما باید یه کسی بیاد یه چاقو مثلا فرو کنه تو شکم یه نفر تا بشه شهید، حتما باید یه نفر سرشو ببره تا بشه شهید. خب اینا هم شهیدن دیگه. چه تعدادی از این شهدا، چه تعدادی از کسانی که در حصر و سختی و فشار به سر بردن، تا امروز نام شیعه، تا امروز حدیث رسول الله، تا امروز نام رسول الله تو جامعه ما زنده باشد. این بود مقابله اهل بیت با سیاست منع تدوین حدیث. یکی دو تا نکته هست مربوط به سیاست منع تدوین حدیث، نکات جالبی است. جلسه آینده انشالله بحث رو میپردازیم بهش. من نقشه راه هم رو بگم جلسه بعد خدمت شما عرض کنم که حالا اگر باشیم که هستیم، بله هستیم. یکی دو تا تتمه نسبت به منع تدوین حدیث داریم، بعد بحث بعدی که میخوام واردش بشم این بحثه. خیلی نم بحث مهمی است که خب حدیث پیغمبر از مردم گرفتن چی دادن به جاش به مردم، که اینم خیلی بحث مهمی است که اگر ما امروز این همه انحرافات تو جامعه اهل سنت ببینیم، برای چیه به جا حدیث پیغمبر چی دست مردم دادن. و یه گام بعد از اون انشالله بالاتر بریم، چند قدم به خلاصه به فضا نزدیکتر، اونم این است که اهل سنت چه جنایتی در حق قرآن کردن. اهل سنت که میگم حکومت سقیفه منظورم. بله حالا لابد میشه ترم جدید دیگه، نمیدونم 32 جلسه ظاهرن ما چیز داریم، نمیدونم چقدرش گذشته، ولی 32 جلسه ظاهرن برنامه ما هست. خب اگر مطلبی هست بفرمایید. والا من الان فهمیدم که جد باید امتحان بگیرم. حالتا بله انشالله کل ببینید این که اگر بگیم یه ذره از محبت اهل بیت تو دل کسی باشه میره بهشت، شفاعت یا نتیجهش همون میشه دیگه، میره بهشت. معارض داره، معارضش همین است که اگر کسی ذره از محبت ابوبکر و عمر داشته باشه، لم یجد ریح الجنه، حتی بوی بهشت رو نمیفهمه. چجوری میشه حل تعارض کرد؟ حلش به اینه که این آدمی که محبت اهل بیت را دارد، در این حال سنی هست، محبت دشمنان اهل بیت را هم داره، یا میداند عالمه به حقانیت، یعنی میتونسته به فهم حقانیت اهل بیت عالمه. حالا ممکنه خیلی بگن عالم نیست دیگه، عالم بود که دنبال میکرد، معاند که نیست. بگیم نه، مسیر براش هموار بوده یا نبود. اگر مسیر براش هموار بوده، میتوانسته دست یافته یا نخواسته دست بیابد و حالا دشمنه، یعنی در عین محبت، این نه، این فایده نداره. این اگر کیلو کیلو محبت اهل بیت تو دلش بشه فایده نداره. اگر میدانسته که حق با اهل بیت، با این همه دشمنان اهل بیت رو هم دوست می‌داشته. اون حدیث شامل کسانی می‌شود که به اصطلاح ما استضعاف فکری دارن، مستضعفن، که اینها رو در موردشون داریم که شفاعت اهل بیت اثرش چیه؟ این است که در روز قیامت حق رو برشون عرضه میکنند. دیدید روایتشو؟ حق رو برشون عرضه میکنن، میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم حق این است. تو همونجا اگر بپذیره میگن بفرمایید بهشت، اگر نپذیری میگن دیگه شما تکلیف. بله؟ بله بله. نسبت به چند گروه در قیامت داریم که خدا نسبت به چند گروه در قیامت عرضه میکند حق رو. مجنون، بدبختی که دیوانه تو این دنیا به دنیا پا تو دنیا گذاشته، مثلا بیعقل به دنیا آمده، تکلیف نداشته، حالا مرده، حالا چیکارش باید بکنه؟ بگن چون دیوونه است بره بهش. عاقلا میگن خدایا اگه اینجوری ما هم دیوونه میآفریدی، ما هم دیوونه بودیم و یه عمری همینجوری دیوونه زندگی میکردیم، بعد رفتیم بهش. اگه بگن بیا بره جهنم، میگن خب چه دلیل؟ اون که تکلیف نداشته، آدم که تکلیف نداشته که جهنمش نباید بفرستی. میگن بهترین راه این است که الان که اینجا قیامت دیگه دیوونه بازی معنا نداره دیگه، عاقله، حق رو بهش عرضه کنید، پذیرفت بسم الله بفرور بهش، نپذیرفت مثل بقیه بیور جهنم. اونایی که نپذیرفتن، بچه صغیر مثلا داریم، بچه مثلا بچه‌ای که در 3 ماهگی از دنیا رفت، در 2 ماهگی از دنیا رفت، بچه 2 ماهه، بچه 3 ماهه بالاخره موجوده، یا جنینی که روح درش دمیده شده، خب این چیه؟ بگم بیا برو بهشت، همه آرزو میکنن کاش ما هم اینجوری بودیم، نه سختی و مرارت دنیا رو میچشیدیم هم آخرش میرفتیم بهشت. بگم بیا برو جهنم، میگه خب خدایا من چیکار کردم که بخوام برم جهنم؟ مگه تو عدل تو میگه کسی که هیچ کاری نکرده بیاد بره جهنم؟ حقو بهش عرضه میکنن. یه گروه هم مستضعفن، او کسی که مثلا در قلب افریقا هنوز فرق فرض بفرمایید که ماشین و اسب رو نمیفهمه، خب این فردا قیامت خودش میبره بره جهنم، میگه خدایا من بدبخت، یه علی سر راه من، یه ابوذر سر راه من میذاشتی منم شیعه میشدم، ابوذری سر راه من نبود که من بخوام شیعه بشم. خدا میگه خیلی خب اونجا ابوذر نبود، بیا این ابوذر الان جلوی شما، شیعه میشی بسم الله بهشت، نمیشی بفرمایید جهنم. این ظاهرا ازش این تو برداشت میشه. در قیامت هفت سفر. بله ببینید من خلاصه چند تا بحث بگم، فقط ادله و استدلالاش الان یاد، یعنی ادلهش یادمه، مستنداتش الان خاطرم نیست. ما در مورد ولادت موسی بن جعفر سلام الله علیه روایت قطعی داریم که حضرت در بازگشت از حج در پایان ذلحجه در ابواء به دنیا آمدن. ابواء یه مثلا به فاصله های امروزی در حدود 130-140 کیلومتر 50 کیلومتر تقریبا تا مدینه فاصله داره، بین راه مکه مدینه است. در بازگشت از حج به دنیا آمدن معنی نداره در بازگشت از حج در ماه سفر، در بازگشت از حج در پایان ذوالحجه که تصریح هم شده. در مورد هفت سفر و شهادت امام مجتبی علیه السلام تولد این همین عرض میکنه، در مورد هفت سفر و شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام از سابق، یعنی از شاید مثلا قدیم مرسوم بوده در هفت سفر برگزار بشه. شما همین حالا قبل از اینکه این دو سه ساله خود سر صدای شهادت امام مثلا در هفت سفر به پا بشه، اگر مثلا شنیده باشید در علمای نجف که از عراق آمده بودن، هفت سفر و شهادت امام مجتبی علیه السلام میگرفتن. در نجف هم اگر کسی مثلا در 10 سال گذشته در هفت سفر میرفته، میدیده که مثلا عزادارن، سیاه پوشی میکنن و به خاطر امام مجتبی علیه السلام. نقل هفت سفر، ما چند تا نقل داریم که قوی ترین نقل شهادت امام مجتبی علیه السلام هفت سفره. اینی که چطور یه دفعه تبدیل شد هفت سفر ولادت به شهادت، بعضی از آقایون گفتن، منم دیدم تو بعضی کتاب ها، چقدر مستند و مستدله منم نمیدانم، که هفت سفر روز تولد ناصرالدین شاه بوده ظاهرا، و لذا ناصرالدین شاه، حالا میگن دیگه، حالا منم خیلی چیز ندارم، که ناصرالدین شاه برای اینکه با خلاصه بدون عذاب وجدان جشن تولد بر خودش بگیره، عرض به محضر شما که، و چون میخواسته سالگرد مثلا تولدشون رو هر سال جشن بگیرن، اینو خلاصه ولادت امام کاظم علیه السلام رو گنجون در این هفت سفر، و کم کم شهادت امام مجتبی علیه السلام فراموش شد. این باید مجموع مستدلات شد دید تقویم شیعه یا آقای بندانی خوب کار کرده، هم هفت سفر رو هم از آخر ذوالحجه مال امام کاظم صلوات الله علیه رو. درست سوال اینجا جلوی منه، من اینا رو عرض کنم. این سخن از کیست؟ هر کس به کلام هر کدام از اصحاب عمل کند نجات پیدا کند. عرض کردم این روایت هر کس به کلام هر کدام از اصحابم عمل کند نجات پیدا میکند، این دروغی است که به رسول الله نسبت دادن، لذا حرف پیغمبر نیست، این روایت دروغی است. فرمود میگن که پیغمبر فرموده اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مثل ستارگانند، به هر کدام اقتدا کنید هدایت میشوید. منظور دروغه، دروغش هم نیازه به این که ما بریم سند روایت در بیاریم نداره، ظاهرش دروغه. در صفین علی صحابی با معاویه صحابی جنگید، در جمل علی صحابی با عرض کنم طلحه و زبیر صحابی جنگید، یعنی هر دو نفری که کشته شدن تو بهشتن. علی معاویه رو لعن میکرد، معاویه علی رو لعن میکرد لعنت الله علیه. خب کدوم حق و کیه؟ بگیم هم علی درست میگفت هم معاویه درست میگفت، یا هم علی اشتباه میکرد هم معاویه، که نمیشه. روایت دوم این است که در کجای اصول کافی، آها این پیدا نکردین سرانجام این آدرسو، در کجای اصول کافی آمده از جد رسول الله به چه دلیل هاشم است؟ من ندارم پیدا کنم، باید پیدا کنم اینو میبرم. داریم که اول من هشم لأنه اول من هشم از سرید، شاید بتونم همین جامعه یه لحظه پیداش بکنم، احتمال میدهم، فقط تاریخ تحلیلی هاشم بله عرض کنم که کافی جلد ششم صفحه 317 قبلا اشاره کرده بودیم ظاهرا به این، فقط آدرس نداده بود، که نام اصلی هاشم عمرو بوده، این که بهش گفتن هاشم لأنه اول من هشم الثرید، چون ثرید پهن میکرد برای مردم، هشم پهن کردن، ثرید به معنی آبگوشت، ظاهرا آبگوشت سفره آبگوشت پهن میکرد، لذا بهش هاشم گفته میشد. بله نیم از این. خب اگر مطلبی هست در خدمت. بالاخره دو تا نکته میشه ازش استفاده که حالا نیاز به این دارد که تمام سیره معصومین رو یه ورقی زده باشیم، اما دو تا نکته به نظر میرسه. یکیش این است که خب بالاخره اولا حکومت شما و من با هم تعارض داره، تعارضش به چیه؟ تعارضش به اینه که این حکومت من این حکومت شماست، همین مقدار میشه تعارض دیگه، ولی اینکه ممکنه هر دو تای ما یک جور عمل کنیم، هر دو تای ما یک کار انجام بدیم، هر یعنی دو تا ساز نباشه یک ساز باشه، اما بالاخره هوای نفس من میگه که خب این کارو من انجام بدم، چرا دیگری انجام بده؟ یه بحث کنار زدن همیشگی اهل بیت اینه که خیلی‌ها میگفتن خب حالا چرا تعارض داره با حکومت من، من دلم میخواد حاکم باشم، چرا بعد ما؟ یه دلیلش اینه، یه دلیلش هم نیست که بالاخره استکبار شیطان و تسلط شیطان بر جامعه بود. شما ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه 5 سال حدود 4 سال 6 ماه حکومت کرد، نه میشد نه باید میشد که امیرالمومنین بتونه جامعه رو برگردونه به جامعه پیغمبر، سخت بود. و این ناتوانی امیرالمومنین نیست، شما دیدن بعضیا تعبیر میکنن که امیرالمومنین نتوانست، اون ربطی به توانستن امیرالمومنین شدن جامعه است، جامعه نمیتونست اصلاح بشه. اما آیا هیچ تأثیری نداشت حکومت امیرالمومنین علیه السلام؟ هیچ فایده ای نداشت حکومت امیرالمومنین علیه السلام؟ از دل حکومت امیرالمومنین کمیل بیرون اومد، میثم تمار بیرون اومد، از دل حکومت علی اینا بیرون آمدن، از دل حکومت امیرالمومنین حبیب ابن مظاهر بیرون آمد، از دل حکومت امیرالمومنین مسلم ابن اوسج بیرون آمد، از دل حکومت امیرالمومنین اصحاب ابی عبدالله علیه السلام به دنیا آمدن، به وجود آمده. لذا شیطان نمیخواد این راه رسم ادامه پیدا بکنه، لذا میجنگه، مبارزه میکند. ولو اینکه شما ببینید امام رضا علیه السلام ولی عهدی بود که خودش میدونست و شرط کرده بود که هیچ کاره باشه، نه امضا سیاستی کنه، نه امضا حکمی بکنه، هیچ، فقط یک نقش نمادین به عنوان ولیه. اما ببینید چقدر چیه در دوران حضرت رضا علیه السلام اوج گرفت. خود حضرت رضا چقدر توانست معارف عرض کنم اهل بیت رو در قالب ولایت عهدی نشر بده. پس بی تأثیر نیست حکومت اهل بیت علیهم السلام، و همین تأثیره میترسون که میگفتن ببین همه کار علی 4 سال و 6 ماه حکومتش بود، 1 سال و 6 ماه با معاویه جنگید، قریبه به چند ماه با عایشه جنگید، چند نزدیک 3 سال حکومت علی به جنگ گذشت، 1 سال و 6 ماه هم به تقاص جنگ، یا تحریک کنن برن جنگ یا برگشتن کشته ها رو چیکار کنن. تو این 4 سال و 6 ماه پر از التهاب علی تونست یه همچین جامعه شیعی تربیت کنه. ببینید خیلی نکته است. اینا میگن آقا ببین امام سجاد علیه السلام نشسته یه گوشه یه سجاده پهن کرده، دعا میخونه، نماز میخونه، هیچ کاری نداره. مختاری همه خودشو کشت، امام سجاد علیه السلام یه نگاه به مختار نکرد، نه یه امضا تایید نکرد، یه نگاه نکرد به مختار. با این همه امام سجاد که یه گوشه نشسته ابو خالد کابلی تربیت میکنه، این امام سجاد زمینه سازی کرد برای امام باقر. میگن نگاه کن این امام صادق تو خونه نشسته، صداش در نمیاد، هیچی نمیگه، ظاهرا در حس بود در مدت زیادی حضرت در محصور، امام عسکری، امام هادی در زندان، امام کاظم، میگه اینا بستیمشون اینجوری دارن جامعه رو پیش میبرن. وای به حالی که باز باشه. فرض بفرمایید بلا تشبیه، شما جای حاکم حاضری هم چه آزادی بدید؟ حاضری هم چه حکومتی در اختیار اهل بدید؟ هیچ که حاضر نیست، هیچ کس، هیچ که میگم منظورم هیچ شیطانی ها، هیچ که حاضر نیست. آقا میاد فردا حکومت را میندازه، ریشه شیطان پدر جد ما رو میکنه، چه کاریه؟ نکنیم. چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی؟ از اول اهل بیتو محصور کن، دستشون از حکومت کوتاه کن، تا آخر با خیال راحت حکومت کن و زندگی کن. نه خیر، مالک صحابی نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.